صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
بانوی قهرمان به نام خداوند یکتا. سلام. خانم ها آقایون، با اعلام ساعت 14:30 به اطلاع شما میرسونم که بانوی قهرمان رو تقدیم شما میکنیم. بانوان قهرمان ایران زمین در همه زمینه ها قهرمانند، چه در زندگی شخصی چه در زندگی کاری. هدف ما در بانوی قهرمان معرفی دسته سوم از بانوان قهرمانه، بانوان ورزشکار و موفق کشور. در این برنامه از رویدادهای ورزش بانوان میگیم. شما هم میتونین به واسطه شماره تماس های 220-213-87-220-213-88 و سامانه پیام کوتاه 30306 با ما در ارتباط باشین و از کم و کیف رویدادهای ورزش بانوان روستا، شهر یا استانتون بگین. اما در آخرین بانی قهرمان این هفته بریم سراغ اولین بخش برنامه که پیشخوان خبر هست. تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین بازی خود از رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 مقابل کره جنوبی شکست خورد. کمیته تیم‌های ملی دوچرخه سواری فهرست رکاب زنان دعوت شده به اردوی تیم ملی کوهستان را اعلام کرد. فرهادی زاد معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان به دلیل شرایط ارضی و مراقبت‌های مالی فضایی برای رقابت‌های بین‌المللی نداریم. قرار هست که تیم ملی فوتبال دخترمون اعزام بشه به مسابقات کافا و قرار که الان صحبت بکنیم با نیلوفر اردنان، سرمربی تیم ملی جوانانمون. خانم اردنان سلام، بر شما وقت بخیر.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
از اردوهاتون چه خبر خانم اردنان؟
والا ما اولین اردوی انتخابیمون رو برای در واقع تیم ملی فوتبال زیر 20 سال از 13 تا 16 در واقع دی ماه برگزار کردیم. 22 نفر از بچه هایی که توی لیگ حاضر بودن رو دعوت کردیم که خب خدا رو شکر بچه های خوبی بودن. از بین اینها 17 نفر رو برای اردوی بعدی انتخاب کردیم که با 14 نفر اعزام بشیم.
بله، خب رقابت های کی هست؟
رقابت های کافا در کشور تاجیکستان هستش، از در واقع بازی به صورت رسمی از 4 تا 9 بهمن ماه هستش که ما انشالله دوم بهمن ماه به تاجیکستان اعزام میشیم.
پیشبینیتون چی هست؟
خب ببینید، با توجه به اینکه امسال اولین سالی هستش که این مسابقات برگزار میشه در رده فوتبال پایه، خب تیمهایی که حاضر هستن عقبه فوتسالی آنچنانی ندارن غیر از تیم ازبکستان که خب در واقع توی جام ملت‌های آسیا بزرگسالانشون تیمداری کردن. من فکر میکنم که مسابقات خوبی باشه با توجه به اینکه امسال اولین سالی است که بعد از 2 سال تیم ما هم شکل گرفته و مدت زمان کمی هست که ما بخوایم به این مسابقات اعزام شیم و نهایت یک اردوی دیگه‌ای میتونیم برگزار کنیم. ولی من مطمئنم که با تلاش‌هایی که دخترای ایرانی همیشه در عرصه‌های بین‌المللی از خودشون در واقع به نمایش گذاشتن، اینجا هم ما میریم تمام توانمون رو میذاریم و به عنوان یک سرباز ملی برای پرچم کشورمون می‌جنگیم.
بله انشالله که دست پر هم باشین خانم اردلان. با توجه به اینکه زمان زیادی هم نمونده تا اعزام، شما اردو یا بازی تدارکاتی هم دارین؟
بازی تدارکاتی که خیلی ما اردوی بعدیمون 27 بهمن هستش که متصل به اعزام هستش. 8 جلسه تمرین رو بچه‌ها پشت سر می‌ذارن چون فرصتی برای در واقع برگزاری بازی دوستانه توی این تایم کم نیست. اما بعد از اینکه از کافا برگردیم، همونطور که بزرگ سالانمون قراره با تیم در واقع روسیه در اسفند ماه مسابقه بده، ما هم 5 اسفند با تیم جوانان روسیه یک مسابقه خیلی سفت و سخت و محکمی رو پیش رو داریم.
بله بسیار عالی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. نیلوفر اردلان سرمربی تیم فوتسال جوانان کشورمون، با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، ممنون، خدا نگهدار.
خب همکار گزارشگرمون متمیکیانی عزیز هم اینجا. سلام، روزت بخیر و خوش اومدید.
خیلی متشکرم از شما خانم محمودوند عزیز. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه بانوی قهرمان. امروز هم در خدمتتون هستم با بخش‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتم. یه اشاره قبل از هر چیزی داشته باشیم به مسابقات انتخابی المپیک والیبال که دختران کشورمون در این مسابقات شرکت کردن و امروز هم دومین بازی خودشون رو انجام دادن، برای برابر کره جنوبی 3-0 شکست خوردن. ملی‌پوشان کشورمون دیروز در نخستین مسابقه خودشون برابر قزاقستان با نتیجه 3-0 شکست خورده بودن و فردا هم آخرین مسابقه خودشون رو در مرحله مقدماتی برابر اندونزی انجام خواهند داد. مسابقات کسب سهمیه المپیک، همه تیم‌ها برای گرفتن سهمیه المپیک میان، ولی تیم ایران با شرایط متفاوتی در بخش بانوان در این مسابقات شرکت کرد. به این جهت میگم متفاوت چون از تیم از بازیکنه با تجربه و بزرگسال استفاده نکرد. خانم میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال بانوان کشورمون ترجیح داد جوانها و امید رو در ترکیب تیم قرار بده تا
برای کسب تجربه.
بله برای کسب تجربه، چون سال آینده مسابقات آسیایی رو در پیش دارن. اما تیم جوانان ما میگیم و باید ترکیب تیم بیشتر جوان باشه که تجربه اندوزی بکنه، ولی ما میبینیم که اگه نگاهی داشته باشیم به ترکیب تیم، 5 نفر بزرگسال هستن، 6 نفر امید و 3 نفر جوانان. به نظر میاد اگر از جوانان بیشتری استفاده میکرد میشد امیدوار بود که حالا تجربه اندوزی بکنن برای مسابقات آسیایی که سال آینده در پیش دارن. و یه نگاهی هم اگه داشته باشیم به بازیکنان که در چه باشگاهی بودن، 6 نفر در پیکان بازی میکنن، بازیکنایی که اعزام شدن، 1 نفر از سایپا، 6 نفر از باریچ اسانس هستن و 1 نفر هم لژیونر هست، مونا آشفته که از ترکیه به ایران اومده در مسابقات شرکت کنه و بعد از مسابقات هم برمیگرده به کشور ترکیه و مسابقاتش رو ادامه خواهد داد. به هر حال پیش بینی که میشه کرد این که ورزشکارامون اومدن عملکرد خوبی رو در این مسابقات داشته باشن و با توجه به نظر کادر فنی برنامه در واقع برای صعود از گروه خودشون ندارن. یه نگاه ویژه هم داشته باشیم به مسابقات دو و میدانی، مسابقات بین‌المللی دو و میدانی داخل سالن که گرامی داشت دهه فجر و پاسداشت مقام شهید سردار حاج قاسم سلیمانی فردا و پس فردا در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران قرار برگزار بشه. نوبت بله. صبحش مربوط به بانوان میشه که مسابقاتشون رو برگزار میکنن. مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر رو هم در پیش داریم که دیروز آخرین مهلت بود کشورها ثبت‌نام بکنن در این مسابقات. 30 کشور در این مسابقات ثبت‌نام کردن که اهمیت خیلی ویژه‌ای هم داره.
بله ممنونم از توضیحاتت. اما بخش اولی که برامون آماده کردی چیه؟
گزارش اردویی هست، مربوط میشه به رشته تنیس روی میز. ملی‌پوشان کشورمون تمریناتشون رو بعد از انتخابی تیم ملی آغاز کردن. از 2 روز گذشته ندا شهسواری، پریناز حاجی‌لو در ترکیب تیم بودن و تمریناتشون رو انجام دادن در غیاب مهشید اشتری و شیما صفایی که قراره اعزام بشن هم به مسابقات قهرمانی جهان، بعد از اون هم مسابقات کسب سهمیه بازی‌های المپیک. صحبت کردم با منصور رضایی، مربی تیم ملی، ندا شهسواری و پریناز حاجیلو.
بله، به اتفاق بشنویم.
منصور رضایی، مربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمون، ملی پوشامون دو نفر هستن، دو نفر دیگرشون غایبن، مهشید اشتری و شیما صفایی غایبن.
با توجه به اینکه الان توی فصل امتحانات هستیم، خانم اشتری و خانم صفایی درگیر بحث امتحاناتشون هستن و انشالله بعد از امتحانات به اردوی ما میپیوندن و هستندشون توی اردوهای بعدیمون. البته
در این اردو تمرکز روی چه مواردیه؟
بیشتر این اردو روی بحث تاکتیکی و بالا بردن سرعت عکس العملشون توی تمرینات و با توجه به اینکه بعد از این اردو بچه‌ها توی مسابقات لیگ حاضر میشن، آمادگی ذهنی و روانی داشته باشن برای شرکت تو مسابقاتشون.
با ملی کوچو صحبت می‌کردیم، گفتن ما شرایطمون سخته، امسال باید جزو 8 تیم باشیم که بتونیم در مسابقات قهرمانی جهان باقی بمونیم.
4 سال پیش تونستن از دسته 3 صعود بکنن تو دسته 2 و تثبیتمون توی این دسته خیلی مهمه، جدای از این که خیلی باید تلاش بکنیم که ارتقا پیدا بکنیم و به دسته 1 راه پیدا بکنیم. خیلی کار سختی داریم به خاطر اینکه تیمای خیلی خوبی هستن و انشالله که بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم.
پریناز حاجیلو چرا یه جوانیه، یه مدتی مصدوم بود و الان دعوت شده به اردوی تیم ملی آماده بشه برای مسابقات جهانی، وضعیت آسیب دیدگی چطور هست؟
آسیب دیدگی که من نزدیک 4-5 ماه کلا دور از پین پوینت بودم، نزدیک 3 ماه بازی نکردم و 5 ماه بودش که آسیب داشتم. من اینکه الان خداشکر خیلی بهترم، ولی خب بازم هنوز یه نشونه های از مصدومیت هست که انشالله به مرور زمان خوب میشه و تمرین مخصوص کمرم انجام بدم و دکترم هنوز میرم مثلا هفته یه بار یا ماهی دو بار واسه فیزیوتراپی. اردو هم الان خیلی خوبه، 4 نفر هستیم فقط، تعدادمون کمه و اینکه حریف تمرینی های خوبی هم داریم.
تعدادتون کمه که 4 نفر قراره اسم بشین؟
اردوامون همیشه بیشتر از این بود. رقابت خیلی سخته، همه تیمای اروپایی، آسیایی ها که توی دسته 1 هستن، ما دسته 2ایم که خیلی سخته و ایشالله که بتونیم که به دسته برتر صعود کنیم. دسته 1 یعنی
ندا شهسواری، ملی پوش تنیس روی میز کشورمون، که در مسابقات انتخابی تیم ملی اتفاقاتی افتاد، ناراضی بود از شرایطی که وجود داشت، ولی خب انتخاب شده برای اردوی تیم ملی، داره برای مسابقات جهانی تلاش میکنه.
مسابقات انتخابی از این بیشتر ناراحت بودم، چون ما از فنلاند اومده بودیم تا 24 بعد تهران می بودیم برای انتخابی و یه مدت کوتاهی بود، نمیتونستم برگردم به شهرم تمرین کنم، نمیتونستم تهران وایسم. خب حریف تمرینی آنچنانی وجود نداشت و من از این قضیه خیلی ناراحت بودم، نتونستم تو آمادگی خیلی خوبی باشم و این شد که زیاد نتیجه خوبی نتونستم کسب کنم و خیلی ناراحت بودم. رقبامون که توی مسابقات جهانی، من فکر می‌کنم امسال کارمون خیلی سخته، به دلیل اینکه باید خیلی نتیجه خوبی کسب کنیم که بتونیم برای سال آینده بتونیم توی مسابقات جهانی شرکت کنیم و اینکه مسابقات انتخابی المپیک حساسیت خیلی بالایی برخورد داره و واقعا حساس هست. خب یه نفر میخوان از آسیای میانه کلا مثل دوره‌های پیش همون حساسیت رو داره، ضمن اینکه توی کشور تایلند هم برگزار میشه، یه سری شرایط خاص آب و هوایی خودشو داره.
گزارش اردویی رو از تنیس روی میز شنیدید، اما بریم سراغ از گوشه و کنار ورزش. و خانم کیانی، من خبر البته خوندم در خصوص صحبت‌های خانم فرهادی زاد.
بله، ایشون صحبت‌هایی که کرده بودن در مورد انتقادی بود که یکی از ملی پوشان یخنوردی ایران کرده بود، گفته بود چرا اجازه نمیده فدراسیون ما بریم مسابقات بین‌المللی شرکت کنیم. از منصور گرجی که نایب رئیس بانوان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هستن صحبت کردم، با ایشون ازشون پرسیدم چرا این اتفاق میافته، گفتن دستور از وزارت ورزش و جوانانه که خانم فرهادی‌زاد هم پاسخ ایشونو دادن. منم گفتگویی که کردم با خانم فرهادی‌زاد، یه بخشش مربوط به صحبتایی که خانم فرهادی‌زاد هست که گفتم ما به دلیل مشکلات ارضی مجبوریم که مسابقات رسمی و مهم رو شرکت کنیم، اما نکته‌ای که وجود داشت این که اولین نشست نواب رئیس با عنوان هیئت‌های استانی هاکی برگزار شد. سال 70 فدراسیون هاکی تأسیس شده، ولی اولین نشست نواب رئیس هیئت‌های استانی برگزار شد که خانم فرهادی زاده هم حضور داشتن، با ایشون در این باره صحبت کردن.
بله، با هم بشنویم.
نکته ای که وجود داره اینه که اکثر در واقع فدراسیون های عزیز ما نشست هایی رو دارن، اما به صورت هماهنگ برای بخش بانوان به این شکل تا کنون خیلی هاشون نداشتن، که خب خوشبختانه یه هماهنگی که انجام شد و در جلسه رؤسای فدراسیون ها من خدمتشون توضیح دادم که چقدر این نشست ها میتواند در همراه شدن در واقع خانم ها در رشد ورزش خانم ها کمک کنه و چقدر میتونه اطلاعات بده به مسئولین هیئت ها و به رئیس فدراسیون هاکی تا از امکانات موجود اطلاعات قوی تری رو داشته باشن و بر اساس هماهنگی هایی که به عمل میارن در استان ها بتوانن امکانات بهتری رو برای خانم ها ایجاد بکنن. و این جز برگزاری نشست ها، دادن اطلاعات از استان ها به مسئولین محترم فدراسیون ها، این امکان میسر نخواهد شد.
این امکان هم فراهم میشه برای خانم ها با توجه به اینکه جلسات مختلفی برگزار میشه، سولیداریتی های مدیریتی هم برگزار میشه که بتونن مدیریت کن. ولی خیلی هاشون میگن ما این اختیار رو نداریم که بخوایم در استان خودمون، در شهر خودمون از اختیارات استفاده بکنیم که اینا رو اجرایی بکنیم.
ببینید، از همین جا شروع میشه. اتفاقا باید بیان بگن که ما این اختیارات رو نداریم، که کمکشون کنیم دیگه. چون وقتی نیان بگن ما فکر میکنیم که الان فضا واسه اونها به به و چهچه دیگه، در حالی که اینطوری نیست.
یه مورد دیگه هم که مصاحبه یکی از ورزشکارای یخنورد، ایشون اعتراضی کرده بودن که چرا ما مسابقات بین‌المللی نمیتوانیم اعزام شیم. خانم گرجی گفتن که از طرف وزارت ورزش محدود کردن برای شرکت در مسابقات بین‌المللی.
ببینید، ما به دلیل شرایط ارضی و مراقبت‌های مالی که باید بشه، ما تورنمنت‌های بین‌المللی رو توش فضا نداریم. ورزشکارانی که توی مسابقات رسمی مثل قهرمانی، مثل فکر المپیک‌ها بتونن حضور پیدا کنن، قهرمانی آسیا المپیک بتون حضور پیدا کنه، اونها رو ما مشکلی نداریم، هماهنگ میکنیم. اما از بقیه تورنمنت ها در واقع فضا ایجاد نمی کنیم، چون خواهی مراقبت های لازم در بخش مالی و ارزی هم بشه.
اینجا رادیو ورزش و این برنامه بانی قهرمان هست که به شما تقدیم میشه. از ابتدای هفته در خصوص فایده ها و ضررهای ورزش انفرادی و گروهی صحبت کردیم. امروز در این برنامه دوباره در مورد این موضوع صحبت میکنیم. انتخاب ورزش مناسب برای بچه‌ها یکی از دغدغه‌های والدین به خصوص مادران عزیزه. حالا این سوال برای همه پیش میاد که ورزش‌های گروهی برای کوچکترین اعضای خانواده‌ها یعنی کودکان مناسب‌تره یا ورزش‌های انفرادی؟ کاملا مشخصه که فعالیت‌های ورزشی در هر حالتی که باشه برای ما خوبه، اما تمرین کردن در گروه و جمع لطف دیگه‌ای داره. این گفته محققان ورزشیه که اصلا فرقی نداره ما به چه نوع فعالیت ورزشی علاقه مندیم، با داشتن فعالیت فیزیکی هیچ افت و سقوط سلامتی نخواهیم داشت. یعنی با ورزش همیشه در صدر جدول افراد سالم هستیم. اما همون مربیان ورزشی و کارشناسان گفتن که اگه به تنهایی ورزش کنیم، احتمالاً مقداری از فواید و امتیازهایی رو که در تمرین گروهی ممکنه نصیبمون بشه از دست بدیم. حالا این فایده ها چه مواردیه؟ استراب، بله درسته، استراب فایده نیست، اما از اون مشکلاتیه که وقتی به سراغ ورزش گروهی بریم از وجود ما دور میشه. ترس از مصدومیت زمانی که تنها هستیم یا دلهوره از انجام دادن حرکت اشتباه ورزشی میتونه باعث کاهش سود ورزش برای ما بشه. از فواید ورزش گروهی گفتیم، اما بریم سراغ بخش بعدی شما خانم کنی که در بخش قهرمان روز قراره که ما افرادی رو معرفی بکنید که ظاهرا از ورزش‌های انفرادی هستن.
بله، می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که قهرمان امروز ما مربوط به رشته انفرادی میشه، رشته تکواندو. من با یلدا ولی نژاد و کوثر اساسه صحبت کردم، دو ملی پوش خوب جوان کشورمون که به دعوت فدراسیون جهانی در مسابقات گرند اسلم شرکت کردن. بعد از اون هم اگرچه در مسابقات انتخابی شرکت نکردن و قراره در مرحله دوم انتخابی حضور داشته باشن، به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام میشن. مسابقات قهرمانی آسیا برای ملی پوشان کشورمون اهمیت خیلی زیادی داره، چون در این مسابقات باید عملکرد خوبی داشته باشن و بهترین ها انتخاب بشن برای مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا، و این دو ملی پوش کشورمون رو انتخاب کردن چون فوق‌العاده بودن، عملکرد خوبی رو داشتن با اینکه جوان هستن تا اینجا در تیم ملی، در اردوهای تیم ملی، و یکی از شانس‌های تیم ملی هست برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک.
با هم بشنویم.
یلدا ولی‌نژاد هستم، در وزن منفی 67 کیلوگرم بازی میکنم. ما به مسابقات گرند اسلم دعوت شدیم. من سر مدال باختم توی انتخابیش، ولی به خاطر رنگ یا نمیدونم چه چیزی بود گرند اسلم من دعوت کرد، و اینکه خب توی گرند اسلم بازی اولم به چین خورد، حریف خوبی بود، با تجربه بود، ولی من سر یه اشتباه خیلی کوچیک بازی رو واگذار کردم. الانم که حدود یه هفته هستش که در اردو هستیم، تمرینامون رو انجام میدیم و اینکه برای مسابقات آسیایی آماده بشیم. قبل اون یه تورنمنت داریم ترکیه، و بعد اونم سهمیه المپیک هستش که فقط دو نفر انتخاب میشن. ما همه تلاشمون میکنیم توی آسیه بهترین نتیجه رو بگیریم تا بتونیم جزء اون دو نفر بشیم و بتونیم کسب سهمیه کنیم و به المپیک بریم.
رده سنی جوانان هستی ولی در بزرگسالان داری میدرخشی.
نوجوان بودم مثلا بزرگسال میزدم، ولی الان که کاملا جوان شدم، خب این مسابقات قبلی که دادیم خب خیلی به تجربیاتم اضافه شد، خیلی چیزا یاد گرفتم. خب چون نوجوانان با جوانان خیلی فرق داره، تجربهش، بازی کردنش، خیلی با فکر بازی کنی. من اینکه خیلی تجربه دست آوردم و مطمئنم میتونم تو آسیه بهترین نتیجه رو بگیرم. خب المپیک جاییه که بهترین نفرات هستن، حتی یه نفرم نمیشه دست گرم گرفت، همه بزرگا هستن. خیلی میدونم به نظرم فرق داره، هر کی بتونه اونجا از نظر روان خودش رو کنترل کنه به نظر میتونه مدال بیاره. وقتی کسب سهمیه کردی تازه کارت شروع میشه، باید خیلی تمرین کنی، خیلی، چون حریفایی که هستن خیلی سنشون بیشتر، تجربه تو بیشتره، ولی ما انگیزمون به نظرم بیشتره.
کوثر اساسه هستم، در وزن منفی 57 کیلوگرم مسابقه میدم. در انتخابی گرند اسلم بازی پای مدالم ضربه مشت به چشام خورد و حریفم دیسکالیفه شد، اما با نظر پزشک میتونستم بازی کنم. با حریف قدرتمند چینی بازی داشتم که رنگ 1 بود. خواستیم وارد زمین بشیم، برگزاری که مسابقه چینم بود اجازه بازی ندادم و نذاشتم من بازی کنم. بعد که اسامی برای گرند اسلم اومد، منو فدراسیون جهانی دعوت کرده بود که تو خود گرند اسلم حضور پیدا کنم. گرند اسلم هم که رفتیم، چون من اولین بار بود که توی میدون بزرگ تو ردی جوانان بزرگسالان پا می‌ذارم، تجربه اولم بود. با نفر اول وزنم مسابقه دادم، ژنشیلو، در یک بازی خیلی نزدیک با اختلاف 2 امتیاز بازی رو واگذار کردم. راضی بودم خودم، اما یه اراده فنی بود که ان شاءالله تو اردو با کمک اساتید روش کار میکنیم. همه تلاش میکنم که بجنگم، انقدر خوب باشم که بتونم جزء ترکیب تیم برای آسیا قرار بگیرم. چون کسب سهمی 2 نفر اعزام میشن، نظر کادر فنی جلب کنم که یکی از اون 2 نفر باشم. در مسابقات آسیایی چین، کره، فیلیپین، تایلند و ازبکستان حریفای اصلی من هستن، اما در کسب سهمیه 3 تا از این کشورها از طریق رنکینگ سیستم سهمیه کسب کردن نیستن، چین، کره و فکر میکنم تایلند. اما آسیایی خیلی سخته، سطحش خیلی بالا، چون قدرت‌های جهان تو آسیا هستن. کشوری اروپایی تازه دارن مثلا ورود پیدا می‌کنن به آسیا قهرمانی، بهترین حریف آسیایی هستن. انشالله تو آسیایی نتیجه خوب بگیریم، یعنی برای کسب سهمیه هم میشه امیدوار بود. همه چی به خودم بستگی داره، به تلاش و زحمت و نتیجه‌ای که میگیرم که بتونم به المپیک پیدا کنم.
در دقایق پایانی بانوی قهرمان همراه شما هستیم. مسمی کنی عزیز، لطفاً بخش آخری که برام آماده کردی خیلی زود برامون معرفی کن.
سری زدم به اردوی تیم ملی بدمینتون بانوان کشورمون، اردوی نخست ملی پوشان، با بدنسازی آغاز شد و به همین جهت من با گلناز فائزی مربی بدنساز تیم ملی بدمینتون صحبت کردم راجع به شرایط آمادگی ملی پوشان که آماده میشن برای مسابقات بین‌المللی دهه فجر.
در طول سال برنامه ریزی هایی داشتیم که بتونیم در خدمت بچه ها باشیم. خب در نهایت امروز روزی نباشه که اولین بارشون باشه که میان برای تمرینات بدنی. البته خودشون تمرینات آمادگی جسمانی خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم که یک مقدار باید بیشتر به این قضیه رسیدگی بکنیم، چون واقعا بازیکنای خوبی داریم، بازیکنای با انگیزه داریم، از همه مهمتر بازیکنای با اخلاقی داریم. از نظر مهارتی هم به هر حال میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، بازیکنایی هستن که برومرزی میرن و تجربه بازی‌های خارجی رو دارن، ولی خب اگر که یه مقدار بیشتر بتونیم روی این قضیه تمرکز داشته باشیم، بیشتر بتونیم کمکشون باشیم و در خدمتشون باشیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
از نظر آمادگی جسمانی پس وضعیتشون ایدئال هست به نظر شما؟
متوسطن.
باید بیشتر کار کنیم روشون.
بله.
تو مسابقات دهه فجر فکر می‌کنین بتونن به اون آمادگی که مد نظرتون هست برسن؟
واقعیتش هیچ ورزشکاری در کوتاه مدت نمیتونه نتیجه خوبی بده. من نمیگم که هیچ کدوم از بازیکن‌ها هیچ تلاشی نکردن، در طول سال مسابقات خیلی خوبی رو داشتن، مسابقات داخلی خوبی رو داشتن، با هم رقابت داشتن و قطعاً بدن آماده‌ای دارن، ولی خب طی یک برنامه طولانی مدت منظم متاسفانه ما نتونستیم در خدمتشون باشیم، ولی انشالله که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم و برنامه ریزی خوبی برای آینده داشته باشیم.
به پایان این برنامه از بانی قهرمان رسیدیم. ممنونم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. به اتفاق همکارانم با همه شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته پویان غفاری، بازیگران شمسی صادقی، شهین دخت نجفزاده، مهرداد مهمان دوست، نگین خواجه نصیر، اکبر ملایی، امیر فرهانیا، سعید سلطانی، شیوا رفیعیان، معصوم عزیز محمدی، بهادر ابراهیمی، محمد پور حسن، نورالدین جوادیان، محمد آقا محمدی، ماندانا محسنی، امیر عباس توفیقی، رازی مومیوند، محمد یگانه، مجید سهرابی، کامیار محبی، شهریار همزیان، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم، محمد رضا علی، احمد لشینی. کارگردان رضا عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 167،
همراهان عزیز مجموعه برنگ قهرمانی سلام. در قسمت‌های پیشین شنیدید که سناتور پویان به امیر هیبت دستور داد هرچه بیشتر خودش رو به معصومه نزدیک کنه تا از طریق اون وارد گروه انقلابی بشه و اونها رو شناسایی کنه. امیر هم از معصومه خواست تا اونو وارد گروهشون کنه. معصومه به سرگروهش حمید عنایت اطلاع داد امیر هیبت میخواد وارد گروهشون بشه و در نهایت قرار شد برای مدتی امیر هیبت رو تحت نظر بگیرن. و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
خان میرزا، خان میرزا، میرزا سب کن.
چی شده؟ چی شده جان میرزا؟
چقدر تور میدوی؟ نفس افتادم.
تو هم باید هر روز تمرین کنی که همینقدر تون بودی. خب حالا چی کارم داری؟
کجا